به ایستگاه 19 خوش آمدید. هفته عصر به وقت ایران به تاریخ پنجشنبه پنجمین روز از تیر ماه سال 1404. من رویا ملکی درود میگم به شما همراهان رادیو فردا و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. ابتدای اشاره‌ای داریم به برشی از آنچه در این برنامه خبری تحلیلی خواهید شنید. میدان جنگ یا میز مذاکره، چشم‌انداز دیپلماسی پس از جنگ میان تهران و واشنگتن رو بررسی خواهیم کرد و بازگشت ناگهانی با پیام پیروزی علی خامنه‌ای پس از 3 روز از آتش بس پیام داد و به پیروزی رو تبریک گفت. و روابط ایران و دو متحد شرقیش پس از جنگ، چرا واکنش چین و روسیه فراتر از بیانیه‌های دیپلماتیک نرفت. اینها و بیش از اینها در این برنامه خبری خواهید شنید، اما پیش از همه همراه میشیم با کامبیز کراماتی تا به وعده هر ساعت راوی خبرها باشه. کامبیز درود بر شما.
سلام. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سومین روز از برقراری آتش بس با اسرائیل در پیامی تصویری ایران را پیروز جنگ خواند. در بخشی از این پیام آقای خامنه‌ای ادعا کرده که اسرائیل زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا درآمد و به تعبیر او له شد.
با اون همه هیاهو، با اون همه ادعا، رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا درآمد و له شد.
به ادعای آقای خامنه‌ای، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی توانستند از دفاع چند لایه پیشرفته اسرائیل عبور کنند و بسیاری از مناطق شهری و نظامی را زیر فشار موشک‌ها و با تهاجم قوی سلاح پیشرفته با خاک یکسان کنند. ادعای پیروزی بر اسرائیل در جنگ 12 روزه در شرایطی مطرح می‌شود که به گفته مقامات اسرائیلی و آمریکایی بخش بزرگی از تأسیسات هسته‌ای ایران به ویژه در فوردو، نطنز و اصفهان تخریب شده، 30 نفر از فرماندهان ارشد سپاه و ارتش کشته شدند، زیرساخت‌های ایران آسیب جدی دیدند و حریم هوایی ایران از همان روزهای اول در کنترل کامل نیروی هوایی اسرائیل بود. به گفته مقامات جمهوری اسلامی بیش از 600 نفر هم در حملات اسرائیل به مناطق مختلف ایران کشته شدند. آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از پیامش با اشاره به یکی از اظهار نظرهای دونالد ترامپ درباره تسلیم شدن ایران که مربوط به جنگ 12 روزه با اسرائیل بود گفت ایران هرگز تسلیم نخواهد شد. اما روز پنجشنبه شورای نگهبان مصوبه مجلس مبنی بر الزام دولت برای تعلیق همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تایید کرد. سخنگوی شورای نگهبان گفته است بر اساس این مصوبه دولت مکلف است هر گونه همکاری با آژانس را تا حصول اطمینان از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور به ویژه تأمین امنیت دانشمندان و مراکز هسته‌ای کشور تعلیق کند. این طرح روز گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ساعتی پس از تایید آن از سوی شورای نگهبان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس آن را به دولت ابلاغ کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اما میگوید تاکنون از ایران نامه‌ای در ارتباط با مصوبه مجلس این کشور برای تعلیق همکاری با این نهاد زیر نظر سازمان ملل متحد دریافت نکرده است. آژانس با اشاره به تصویب قانون تعلیق همکاری‌ها در مجلس ایران و موافقت شورای نگهبان با آن نوشته که از طریق رسانه‌ها از این موضوع خبر شده، اما تاکنون هیچ مکاتبه رسمی از ایران در این زمینه دریافت نکرده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت که روسیه می‌خواهد ایران به همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دهد. وزیر خارجه روسیه در سخنان خود تاکید کرده است که مجلس ایران دارای قدرت اجرایی نیست، بنابراین تصمیم آن ماهیت مشورتی دارد. او در یک نشست مطبوعاتی گفت ما علاقمندیم که همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه پیدا کند.
Не могу комментировать решение иранского парламента о том, что надо прекращать сотрудничество с МАГАТЭ. Решение все-таки это носит рекомендательный характер по отношению к исполнительной власти. Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество Ирана с МАГАТЭ продолжалось.
Бегу Сергей Лавров, Русия майл аст хаме бе рахбар Иран таваджух кунанд ки барҳо эълом карда аст Иран хич барномаи барои сахт силаҳи ҳастаӣ надорад ва нахоҳад дошт. روسیه که یک توافق جامع راهبردی با ایران دارد، حملات اسرائیل و ایالات متحده را محکوم کرده و میگوید که تهران حق دارد از یک برنامه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز برخوردار باشد. و ژنرال دن کین، فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، در نشست مطبوعاتی مشترکش با وزیر دفاع این کشور، جزئیاتی تاریخی و فنی از طراحی و اجرای حمله به فوردو را اعلام کرد. به گفته این مقام ارشد نظامی آمریکا، طی سالها گروهی از کارشناسان فنی و نظامی مراحل ساخت و اجرای تأسیسات فوردو را زیر نظر داشتند. به گفته او این کارشناسان همه جزئیات شامل مکانیک خاک، محل، تجهیزات، تجهیزات حفاری، مسائلی که به این سایت منتقل می‌شد و خاکی که از آن خارج می‌شد و حتی شرایط آب و هوای منطقه را زیر نظر داشتند و شیوه حمله به آن را بر اساس این جزئیات طراحی و تمرین کرده بودند. ژنرال کین در مورد اجرای حمله هم گفت که در هر یک از این دو تونل اولین بمب سنگ‌شکن برای از بین بردن پوشش بتونی به کار رفت و سپس بمب‌های دوم تا پنجم به شکل پیاپی وارد تونل شد و مسیر را برای دسترسی به تأسیسات زیرزمینی باز کردند و در نهایت بمب ششم برای اطمینان از نابودی کامل تأسیسات هسته‌ای وارد این تونل و منفجر می‌شود. برمیگردیم به رویا و ادامه برنامه.
سپاس از کامبیز کراماتی که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
هر روز که میگذره میزان تخریب و نابودی تأسیسات کلیدی هسته‌ای جمهوری اسلامی در سه سایت نطنز، فردو و اصفهان بیشتر روشن میشه، به طوری که در تازه‌ترین خبر رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA گفته که توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دستکم برای چندین سال متوقف شده. بیشتر بشویم از بنیامین صدر.
موضوعی که پس از حمله‌های هوایی ایالات متحده و اسرائیل به تأسیسات کلیدی هسته‌ای جمهوری اسلامی مطرح شد، میزان آسیب دیدگی و یا نابودی این تأسیسات در اصفهان، نطنز و فردو بود. حالا رئیس CIA به طور مستقل تایید کرده که تأسیسات هسته‌ای کلیدی ایران به دلیل حمله‌های آمریکا به شدت آسیب دیدند و بازسازی آنها دست کم سال‌ها زمان خواهد برد. پیشتر هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تأکید کرده بودند به اهداف مورد نظر خود در نابودی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دست یافتند. وزیر دفاع آمریکا اما روز پنجشنبه با تکرار سخنان رئیس جمهوری این کشور گفت که حمله هوایی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و نابودی کامل آنها یک موفقیت تاریخی است.
Mission based on operational security that this department has done since you've been here, and I appreciate that. So we're looking at all aspects of intelligence and making sure we have a sense of what was where.
پیت هکست در عین حال و در پاسخ به پرسش یک خبرنگار گفت که هیچ اطلاعات و شواهدی در دست نیست که نشان دهد بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده از سایت کلیدی فوردو پیش از بمباران نیروی هوایی آمریکا منتقل شده باشد. از سوی دیگر اما رابرت آینهورن، تحلیلگر ارشد مؤسسه بروکینگز آمریکا و از تحلیلگران شناخته شده در حوزه خلع سلاح، در گفتگوی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که آتش بس بین اسرائیل و ایران هر چند گامی مثبت است اما شکننده خواهد بود. او هشدار داده که تکلیف حدود 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با درصد بالا هنوز روشن نیست و این میتواند خطری برای تولید سلاح هسته‌ای باشد.
اگر هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بود، فکر می‌کنم اسرائیل به بسیاری از اهدافش رسیده باشد. اما یک موضوع حل نشده جدی هم وجود دارد، اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده حدود 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با درجه بالا که نزدیک به ساختن بمب اتمی است در ایران وجود دارد که حالا معلوم نیست کجاست. ظاهرا مقدار قابل توجهی از آن مفقود شده و احتمالاً به مکان مخفی در ایران منتقل شده که میتواند در ساخت تسلیحات هسته‌ای استفاده شود. این یک موضوع حل نشده جدی است که فکر می‌کنم فقط دیپلماسی میتواند تضمین کند که این اورانیوم دوباره تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گیرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم چهارشنبه، هرچند که از احتمال گفتگوی نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در هفته آینده سخن گفت، اما در عین حال گفت که آتش بس بین ایران و اسرائیل شکننده است.
We're going to talk to them next week with Iran. We may sign an agreement, I don't know. To me, I don't think it's that necessary. I mean, they had a war, they fought, now they're going back to their world.
استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه هم با ابراز امیدواری برای رسیدن به یک توافق جامع صلح با جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای نزدیک تاکید کرده که غنی‌سازی اورانیوم و استفاده تسلیحاتی از سوی تهران خط قرمز ایالات متحده است.
Enrichment is the red line. And beyond enrichment, weaponization is the red line.
به گفته او تسلیحاتی شدن برنامه هسته‌ای ایران قابل قبول نیست چون سبب بی‌ثباتی در کل منطقه می‌شود. اما در اروپا امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم خواستار آن شده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مأموریتش در ایران را از سر بگیرد و نظارت دقیقی داشته باشد. مجلس در ایران چهارشنبه طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن همکاری جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پی حمله‌های اسرائیل و آمریکا تعلیق می‌شود. روز پنجشنبه شورای نگهبان این مصوبه مجلس را تایید کرد و ساعتی بعد محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آن را به دولت ابلاغ کرد. محمد باقر قالیباف در ابلاغیه خود نوشته که ادامه همکاری با آژانس که به تعبیر او به عنوان کارپرداز اسرائیل ایفای نقش می‌کند تا حصول اطمینان از تأمین امنیت مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی ممکن نیست. او یک روز قبل هم در مجلس گفته بود
سازمان انرژی اتمی ایران تا تضمین امنیت تأسیسات هسته‌ای همکاری خود با آژانس را تعلیق می‌کند و برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت.
این موضع‌گیری تنها یک روز بعد از آتش‌بس بین اسرائیل و ایران ابراز شد. آتش‌بسی که نخستین بار رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ آن را اعلام کرد و به 12 روز جنگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل پایان داد.
خب همونطور که در گزارش بنیامین صدر شنیدید، حمله آمریکا باعث پایان یافتن این جنگ شد، اما پس از پایان جنگ پرهزینه میان ایران و اسرائیل و در حالی که ایالات متحده هم با حمله محدود به سایت هسته فردو عملا وارد درگیری شد، حالا نگاه ها به آینده روابط تهران و واشنگتن دوخته شده. آیا آتش‌بس فعلی به دیپلماسی منتهی میشه یا صرفاً فرصتی است برای مدیریت بحران؟ سوالی که در گفتگو با علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران به اون پرداختم.
در روابط ایران و آمریکا یک اتفاق بسیار عظیمی افتاده و اون هم این هست که برای اولین بار پس از انقلاب در ایران آمریکا مستقیما به خاک ایران حمله کرده. مثلا من در اواخر جنگ ایران و عراق درگیری بین ایران و آمریکا در خلیج فارس پیش اومد، ولی هیچگاه آمریکا مستقیم به خاک ایران حمله نکرده بود و به هر حال در شرایطی هستیم که با توجه به اینکه از خطوط قرمزی که در گذشته غیر قابل تصور بود که عبور شده، امروز در واقع سر یک دوراهی هستیم که یا درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا بیشتر و بیشتر خواهد شد و خصومت 40 و چند ساله ادامه دارتر، و یا اینکه فرصتی خواهد بود برای اینکه دو طرف بتونن مسائل فیمابین رو به صورت کلی و تفصیلی حل بکنن. اینکه کدوم مسیر رو دنبال خواهند کرد هنوز برای قضاوت در موردش زود است.
این دوراهی آقای واعظ به نظر شما چگونه شکل می‌گیره؟ آیا به هر حال همونطور که شما هم اشاره کردید آمریکا این بار شراکت مستقیم داشت در بمباران سایت فوردو و حمله مستقیم به ایران؟ فکر میکنید آیا در این شرایط امکان احیای یک دیپلماسی واقع بینانه وجود داره؟
بله، ببینید به هر حال ایران در پایان جنگ با عراق هم که متخاصم بود و به ایران حمله کرده بود، مسئله رو از طریق دیپلماسی و مذاکره حل کرد. بنابراین مسبوق به سابقه هست یک چنین چیزی حتی در تاریخ جمهوری اسلامی، و به هر حال در شرایط فعلی با توجه به اینکه نیروهای نیابتی ایران در منطقه به شدت تضعیف شدن و شاید احیای اونها واقعا در کوتاه مدت ممکن نباشه، با توجه به اینکه امکانات دفاعی ایران و پدافندهای هوایی ایران در کوتاه مدت امکان نوسازی اونها شاید وجود نداشته باشه، با توجه به شرایط اقتصادی در کشور، و هر حال دیپلماسی راه کم هزینه تری هست برای خروج از این بحران تا ادامه خصومت. از طرف دیگه آقای ترامپ هم همچنان بسیار مشتاق هست به یک توافق با ایران و حتی احساس میکنه که این اقدام نظامیش شاید راهگشا باشه برای توافق. مطمئن نیستم تحلیل درستی ایشون داشته باشه از واقعیات روی زمین، ولی به هر حال یک چنین تصوری داره و بنابراین امکان دیپلماسی بله وجود داره، ولی فکر میکنم به هر حال بسیار مشکل خواهد بود.
آقای واعظ، باز هم برمیگردم به صحبت شما برای دوراهی که وجود داره بین روابط ایران و آمریکا. فکر میکنین چه چیزی میتونه روابط این دو کشور رو به سمت رویارویی بیشتر و رویارویی نظامی بیشتر سوق بده؟
ببینید، جمهوری اسلامی الان در نقطه‌ای قرار داره که میتونه مسیر صدام رو پس از جنگ خلیج فارس اول در واقع دنبال بکنه. یعنی صدام به هر حال برنامه سلاح‌های کشتار جمعیش رو کنار گذاشت، ولی با درگیری با سازمان ملل و در واقع عدم توافق تفصیلی با آمریکا وارد یک شرایطی شد که هم تحت تحریم باقی ماند و هم همچنان گاه به گاه مورد حمله نظامی زمینی آمریکا قرار می گرفت تا نهایتاً در سال 2003 آمریکا با ورود نیروهای زمینی خودش به عراق در واقع صدام رو ساقط کرد. و اگر ایران بخواد از این مسیر وارد بشه، یعنی همکاری‌های با آژانس رو کم بکنه، قطع بکنه، از NPT خارج بشه و دست به یک رویارویی بزنه، با توجه به اینکه الان بسیاری هستن که در آمریکا با توجه به هزینه کمی که بمباران ایران برای آمریکا داشت، خب ببینید یک دونه آمریکایی کشته نشد در پاسخی که ایران داد و برای آمریکا این نشون داد که تکرار یک چنین اقدامی میتونه کم هزینه باشه و شاید حتی از دیپلماسی راحت تر. بنابراین از این لحاظ هست که در دوراهی تخاصم که عرض کردم خدمتتون، جمهوری اسلامی به راحتی میتونه وارد اون مسیر بشه و آمریکا هم دنبالش خواهد آمد، برای اینکه تفسیر این دو از واقعیات روی زمین متفاوت است. جمهوری اسلامی معتقد است که توانسته در یک درگیری نظامی با قدرت‌های بزرگتر سرش رو بالای آب نگه داره و این یک پیروزی هست. آمریکا هم معتقد است که توانسته برنامه هسته‌ای ایران رو با کمک اسرائیل بسیار به عقب برگردونه بدون اینکه هیچ هزینه عمده‌ای براش در بر داشته باشه و بنابراین ورود در این مسیر تخاصم کاملا یک گزینه واقعی است.
آن سوی دیگر اون دوراهی چیست آقای وایس؟
آن سوی دیگر این دوراهی این هست که ببینید الان ایران در شرایطی است که بسیاری از مسائلی که با قبل داشته به صورت خودکار حل شده. یعنی به هر حال نیروهای نیابتی ایران امروزی که خطری رو که در گذشته تهدید می‌کردن آمریکا و منافع ایران رو نمی‌کنن و هر حال برنامه موشکی ایران نشان داده که محدودیت‌های جدی داره، لااقل خطری که برای غرب، حالا اروپای غربی یا آمریکا شاید می‌شد در نظر گرفت رو واقعا نداره و به صورت یک نیروی دفاعی شاید بشه ازش استفاده کرد، ولی نه بیشتر از اون. و برنامه هسته‌ای هم که به شدت به عقب برگردونده شده و بنابراین تقریبا میشه گفت که تمام امتیازات یه مقدار زیادیشون همین الان ایران بهاش رو پرداخت کرده و به گمان من این فرصت وجود داره که الان بر سر میز دیپلماسی ایران در واقع این محدودیت‌ها رو بپذیره، رسمی بکنه این محدودیت‌ها رو، حتی به یک توافق در واقع عدم مناقشه با اسرائیل بتونه حالا به صورت غیر رسمی حتی دست پیدا کنه و در این صورت نه تنها از رفع تحریم‌های ثانویه آمریکا برخوردار بشه، بلکه حتی از رفع تحریم‌های اولیه آمریکا برخوردار بشه و یک واقعا شاید فصل جدیدی رو در روابط دو کشور بعد از این بحران بگشاید. مجدداً عرض می‌کنم من چندان خوشبین نیستم که مقامات جمهوری اسلامی وارد این مسیر بشن، ولی در طرف آقای ترامپ فکر میکنم این آمادگی کاملا وجود داره.
به بازگشت به میز مذاکره اشاره کردید. فکر میکنید اون حملاتی که انجام شد، حالا نقش آمریکا هم اگر در نظر بگیریم در آن میان، چقدر این تأثیر داشت بر اعتماد راهبردی و دیپلماسی میان تهران و واشنگتن و آیا فکر میکنید تهران در این شرایط میتونه باز هم اعتماد کنه و پای میز مذاکره بشینه؟
ببینید حتما اعتماد خدشه‌دار شده، ولی این یه مقداریش هم بر اساس درک نادرست از طرف مقابل هست. یعنی برخلاف کشورهای مثل روسیه یا کره شمالی یا حتی ترکیه که لم آقای ترامپ به دستشان آمد و متوجه شدن که چجوری باید با آقای ترامپ برخورد کرد، متأسفانه جمهوری اسلامی توانسته فن دیپلماسی با آقای ترامپ رو دریابه. همچنان از شیوه سنتی که در مذاکرات برجام استفاده شد استفاده میکنه و این باعث میشه که در طرف مقابل این تصور ایجاد بشه که ایران جدی نیست برای مذاکره. همین که مذاکرات مثلا فرض کنید فنی هستن یا ایران روزها طول میکشه برای اینکه بخواد پاسخی آماده بکنه برای اینکه به آمریکا ارسال بکنه، یا اینکه مثلا آقای ترامپ خواستار دیدار مستقیم با مقامات ایران بوده و که آقای اردوغان میدونیم میخواسته این رو در طول جنگ حتی هماهنگ بکنه ولی هیچ پاسخی از ایران دریافت نکرده، اینها همه در دولت آقای ترامپ حمله بر این میشه که ایران برای دیپلماسی جدی نیست و بنابراین هر دو طرف باید، چه ایران بر بدگمانی هاش و چه آمریکا بر تفسیر نادرستش از رویکرد ایران، فائق بیان و وارد یک روند جدی دیپلماتیک بشن. بدترین گزینه این هست که این روند به نتیجه نخواهد رسید، ولی در مقایسه با رویکردهای دیگه که ایران بخواد سالها تحت تحریم و فشار نظامی در واقع باقی بمونه، یا اینکه به هر حال آمریکا هم فراموش نکنید مشکل هسته‌ای که الان حل نشده، یعنی هنوز ایران انباشت 60% غنی‌سازی نمیدونیم کجا هست، ولی به نظر میاد هنوز در اختیار جمهوری اسلامی هست و همچنین سانتریفیوژهای پیشرفته، بنابراین ایران هنوز راه به تسلیحات هسته‌ای براش فراهم هست. از این لحاظ هست که به نفع هر دو طرف هست که بر احساساتشون فائق بیان و برگردن بر سر میز مذاکره با انعطاف بیشتر و به دنبال یک توافق جامع‌تر.
با توجه به این شرایط آقای فایز فکر میکنین که جمهوری اسلامی در مذاکرات احتمالی چگونه خواهد بود؟ شرایطش آیا مانند دورهای قبل قدرت مانور داره یا تحت فشار بیشتر خواهد بود؟
به نظر میاد جمهوری اسلامی به دنبال این هست که اهرم‌های فیزیکی رو که روی زمین از دست داده با در واقع از بین رفتن بخشی از تأسیسات هسته‌ایش رو به صورت سیاسی احیا بکنه، یعنی همین قطع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا فرض کنید احتمال خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، اینها همه به نظر میاد راهکارهایی هستند برای اینکه ایران اهرم‌های جدیدی رو به صورت سیاسی برای خودش ایجاد بکنه و از این طریق سعی کنه که امتیاز بگیره. ولی خب مجدداً اگر این اهرم‌ها با رویکرد دیپلماتیکی در گذشته دنبال شده بخواد دنبال بشه و نتیجه نخواهد رسید و به همون بنبستی که عرض کردم خدمتتون برخواهیم گشت و کسانی که امروز میگن به هر حال با گزینه نظامی و استفاده دائم و مجدد از اون میشه برنامه هسته ایران رو بدون دادن کوچکترین امتیازی بهش و با هزینه بسیار کم در واقع عقب نگه داشت و جلوگیری کرد از اینکه ایران به سمت سلاح هسته بره، اونها دست بالاتر رو خواهند داشت در بحث‌های مربوط به سیاست گذاری در واشنگتن. این هست که حالا به هر حال هر چقدر ایران اهرم داشته باشه، اصل مطلب این هست که تا چه حد حاضر امتیاز بده و آیا حاضر هست که با واقعیت‌های جدید روی زمین دیدگاه منعطف‌تری داشته باشه نسبت به دستاوردهایی که میتونه در این مذاکرات داشته باشه.
الان مهمترین موانع ساختاری که وجود داره که این مذاکرات به سرانجام برسه یا اصلا اتفاق بیفته از نگاه شما چیست؟
مهمترین مانع ساختاری به نظر من همین عدم در واقع پذیرش به مذاکره مستقیم توسط ایران هست، برای اینکه این خانه‌ها موجب کج‌فهمی و بدفهمی و طولانی شدن مذاکرات میشه و به هر حال ما الان در شرایطی هستیم که بحث استفاده از مکانیزم ماشه باید حتما در عرض یک ماه و نیم تا دو ماه آینده تکلیفش روشن بشه، اگه نه این گره کورتر هم خواهد شد با بازگشتن تحریم‌های سازمان ملل و بنابراین فرصت بسیار کوتاهی هست برای اینکه طرفین بتونن لااقل بر سر یک چهارچوب مذاکره بکنن و زمان بیشتری رو از طریق به عقب انداختن زمان انقضای قطعنامه 2231 به دست بیارن. مورد بعدی هم همین اصرار دو طرف بر خطوط قرمز است که تا حالا باعث شده که مذاکرات به بنبست برسن. همین بحث غنی‌سازی صفر از سوی آمریکا و اصرار بر غنی‌سازی بر روی خاک ایران از سوی جمهوری اسلامی. به هر حال حتما باید یک راه حل نوآورانه میانی پیدا بشه برای اینکه هر دو طرف بتونن حفظ آبرو بکنن و از اون طریق بدتر شدن شرایط جلوگیری بکنن.
علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران از چشم انداز دیپلماسی پس از جنگ میان تهران و واشنگتن گفت.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما خب در جنگ تمام عیار اسرائیل و ایران و در شرایطی که تأسیسات حیاتی ایران هدف عملات بی‌سابقه قرار گرفته بود، رهبر جمهوری اسلامی سکوت اختیار کرد، سکوتی که پرسش برانگیز بود و کم سابقه. حالا سه روز پس از آتش بس علی خامنه‌ای با پیامی ظاهر شده و از پیروزی کامل ایران بر اسرائیل و حتی ایالات متحده سخن میگه. هدف این پیام چیه؟ موضوعی که با حسن شریعت‌مداری تحلیلگر و فعال سیاسی در میون گذاشتم.
آقای خامنه‌ای بعد از چندین روز متوالی که هیچ خبری ازش نبود و این نبودن خبر باعث انبوهی از شایعات شده بود که آیا مریض است، نمیتونه حرف بزنه یا از بین رفته یا تصمیم گرفته حرفی نزنه، بالاخره امروز ویدیویی داد و نشان داد که یا از وقایعی که گذشته خبر نداره به اطلاعش نرسوندند یا در یک جهان خیالی موازی زندگی میکنه علارغم از بین رفتن همه فرماندهان مهمش و کشته شدن دانشمندان هسته‌ای و اینکه اسرائیل مدعی شده که کاماندو پیاده کرده و تأسیسات هسته‌ای رو از بین برده و زدن این همه محل مهم استراتژیک در آسمان بی‌دفاع ایران، اسم این رو پیروزی بر اسرائیل و سیلی زدن به آمریکا گذاشته. خب این هدفش ممکن است یا علاوه بر خودفریبی یک نوع تبلیغات برای متحد نگه داشتن گروه های خودی که در بینشون این روزها اختلاف و تشدد زیاد هست و در غیبت آقای خامنه ای زیادتر هم خواهد شد ممکنه باشه، و همچنین چون خیلی از ملی‌گرایی و ملت ایران و سابقه تمدنی ایران و اینجور چیزا که تا حالا به هیچ وجه به زبان نمی آورد به وفور در این سخنرانی استفاده کرده، ممکنه که بخواهد از این حس ناسیونالیسم ایرانی که علی رغم نفرت از این نظام میخواست فاصله خودش رو با کشور مهاجم هم حفظ کنه و نشان بده که با دشمن مهاجم هم هیچ نسبتی نداره، میخواد اونو به نفع نظام مصادره کنه که البته تلاشی مذبوحانه.
آقای شریعت‌مداری، اشاره کردید به تشدد آرا در نظام. به نظر شما ترکیب این سکوت طولانی که شما هم بهش اشاره کردید و پیام پیروزمندانه‌ای که علی خامنه‌ای اعلام کرد، چه چیزی درباره وضعیت درونی نظام و نقش فعلی علی خامنه‌ای به ما میگه؟
غیبت ایشون اگر در حقیقت به خاطر احتیاطاتی که برای حفظ جان داره منجر به این شده باشه که ایشون نتواند رهبری یک تازانه و منحصر به فردی رو که ساختار این نظام به اون عادت کرده و اصل ولایت فقیه اون رو در این نظام نهادینه کرده اون رو اعمال کنه، در حقیقت همه ساختارهای مهم تصمیم گیری نظام که کلام آخر را خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح به عنوان کسی که مجلس ایران دست نشانده او بود، شورای نگهبان رو او تعیین می‌کرد، تشخیص مصلحت افراد او بودند و بیتش بزرگتر از هر دولتی و هر حکومتی بود، در غیاب فرماندهی او دچار تشدد خواهند شد و اینهایی که نشان دادند بدون خامنه‌ای توان اجماع در هیچ موردی رو نداشتن، در غیاب فرماندهی خامنه ای این اختلافات نه تنها ظاهر خواهد شد بلکه جنگ قدرت هم برای جایگزینی فرماندهی خامنه ای بین اونها شروع میشه و این فاز جدیدی است، تغییر اساسی است در نظامی که به یک مونولوگ و به یک رهبر فردی عادت کرده بود و اکنون یک هو مواجه میشه که ستون خیمه نظام دیگه وجود نداره و باید ساختار دیگری از تصمیم گیری در نهادهای مختلف عادت کنند که این نقل و انتقال آسان نیست و ممکنه که به جنگ ها و تصدیه های خونین در درون قدرت منجر بشه.
همچون که شما بهش اشاره کردید به درستی که به هر حال این جنگ صدها کشته و آسیب به زیرساخت‌های کلیدی ایران رو در پی داشت، آیا چنین تعریفی از پیروزی در این شرایط میتونه مشروعیت سیاسی برای علی خامنه‌ای و همراه داشته باشه؟
این روایت به قدری تکرار میشه که در نیروهای داخلی ذوبه در ولایت فقیه هم مشتریای خودش رو ممکنه پیدا کنه، علارغم اینکه هیچ رابطه‌ای با واقعیت نداره، و هم به وسیله دستگاه پروپاگاندای اونها در حقیقت خامنه‌ای خط میده که همین رو تکرار کنه و همین کار رو خواهند کرد. منتها اشکال این کار اینه که با چنین ادعایی و با چنین گفتمانی دیگه کنار آمدن با واقعیتی که اگر کنار نیان ممکنه این آتش‌بس نیم‌بند و شکننده به زودی تبدیل به یک جنگ جدید بشه و آمریکایی ها هم نتوانند از اون جلوگیری کنند یا خودشون هم در صدد از بین بردن خامنه ای یا دستگاه تصمیم گیری اینا و فلش کردن اینا یا تغییر نظام باشند، در چنین شرایطی چنین پروپاگاندای بی هزینه هم نیست و هزینه های خودش رو مسلم هم در سطح بین المللی و هم در سطح داخلی نشان خواهد داد.
حسن شریعت‌مداری تحلیلگر و فعال سیاسی از صحبت‌های علی خامنه‌ای گفت رهبر جمهوری اسلامی در سومین پیام تصویری خودش پس از آغاز جنگ از پیروزی گفت. او گفته که پیام اون که توسط رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شد، او ادعا کرده که اسرائیل زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در اومده و له شده. علی خامنه‌ای آنچرا که پیروزی جمهوری اسلامی بر اسرائیل در جنگ 12 روزه دو کشور خونده به مردم ایران تبریک گفته، این در حالی که در طول این جنگ که با حمله اسرائیل آغاز شد بسیاری از مراکز هسته‌ای نظامی و اداری ایران هدف حملات سنگین قرار گرفت و صدها تن کشته شدند. حریم هوایی ایران کاملا در کنترل نیروی هوایی ارتش اسرائیل قرار گرفت. به غیر از این رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌هاش همچنین ادعا کرده که ایران بر آمریکا هم پیروز شده و گفته که رژیم آمریکا وارد جنگ مستقیم شد چون احساس کرده که اگه وارد نشه رژیم صهیونیستی که منظور اسرائیل به کلی نیست و نابود خواهد شد. خب با اعلام ساعت 19:30 7:30 عصر به وقت ایران به نیمه دوم ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. کامزه کراماتی باز هم همراه ماست اینجا تا آخرین خبرها رو بر ما روایت کنه.
مرسی. شورای نگهبان امروز مصوبه مجلس مبنی بر الزام دولت برای تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تایید کرد. سخنگوی شورای نگهبان گفته بر اساس این مصوبه دولت مکلف است هر گونه همکاری با آژانس را تا حصول اطمینان از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور به ویژه تامین امنیت دانشمندان و مراکز هسته‌ای کشور تعلیق کند. این طرح روز گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ساعتی پس از تایید از سوی شورای نگهبان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس آن را به دولت ابلاغ کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اما میگوید تاکنون از ایران نامه‌ای در ارتباط با مصوبه مجلس این کشور برای تعلیق همکاری با این نهاد دریافت نکرده است. آژانس با اشاره به تصویب قانون تعلیق همکاری در مجلس ایران و موافقت شورای نگهبان با آن نوشته که از طریق رسانه‌ها از این موضوع خبر شده، اما تاکنون هیچ مکاتبه رسمی از ایران در این زمینه دریافت نکرده است. مجلس ایران روز چهارشنبه با اکثریت قاطع و بدون هیچ رأی مخالفی به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رأی داد و امروز پنجشنبه هم شورای نگهبان این مصوبه را مخالف شرع و قانون اساسی ندانست. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت که مسکو می‌خواهد ایران به همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دهد. وزیر خارجه روسیه در سخنان خود تاکید کرده که مجلس ایران دارای قدرت اجرایی نیست، بنابراین تصمیم آن ماهیتی مشورتی دارد. او در یک نشست مطبوعاتی گفت ما علاقه‌مندیم که همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه پیدا کند. به گفته سرگی لاوروف روسیه مایل است همه به رهبر ایران توجه کنند که بارها اعلام کرده است ایران هیچ برنامه‌ای برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد و نخواهد داشت. روسیه که یک توافق جامع راهبردی با ایران دارد حملات اسرائیل و ایالات متحده را محکوم کرده و میگوید که تهران حق دارد از یک برنامه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز برخوردار باشد. وزیر خارجه آلمان هم خواستار همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. یوهان وادفول با اشاره به اظهارات روز گذشته دونالد ترامپ درباره از سرگیری مذاکرات با ایران، مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی برای تعلیق همکاری با آژانس را حرکتی کاملا نادرست خواند. او از دولت ایران خواست این مسیر را در پیش نگیرد. آلمان، فرانسه و بریتانیا در روزهای گذشته بارها بر بازگشت به میز مذاکره برای رسیدن به یک توافق پایدار تاکید کردند. رئیس جمهور و وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه در اظهار نظرهای هماهنگ اعلام کردند که ایران هیچ گونه مواد یا تجهیزات حساسی را از سایت‌های هسته‌ای خود پیش از حملات آخر هفته آمریکا خارج نکرده است. دونالد ترامپ در توییتی بدون ارائه شواهد نوشت خودروها و کامیون‌های کوچک در سایت متعلق به کارگران بتن‌ریزی هستند که تلاش می‌کنند بالای تونل‌ها را بپوشانند. چیزی خارج نشده. این کار بسیار طولانی، خطرناک و سخت است. وزیر دفاع آمریکا هم با تکرار سخنان دونالد ترامپ مدعی موفقیت تاریخی حمله هوایی به تأسیسات هسته‌ای ایران و نابودی کامل این تأسیسات شد. پیت هکست با حمله به رسانه‌های همچون CNN و نیویورک تایمز آنها را به مخالفت دائمی با دونالد ترامپ متهم کرد و از آنها به عنوان رسانه‌های بی‌اعتبار و دروغ پرداز نام برد. وزیر دفاع آمریکا با نقل قول از مجموعی از شخصیت‌ها از جمله رئیس CIA تولسی گابارد مدیر مجموعه اطلاعاتی آمریکا، فرمانده ارتش اسرائیل رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حتی اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران بر نابودی کامل تأسیسات هسته‌ای ایران تاکید کرد و گفت برنامه هسته‌ای ایران دست کم برای سال‌ها به عقب بازگشته است. پیت هکست در پایان بار دیگر رسانه‌ها را به تعمد در کم اهمیت جلوه دادن آنچه دستاوردهای تاریخی دونالد ترامپ خواند متهم کرد. برمیگردیم به ادامه برنامه.
سپاس از کامبیز کرامتی.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در میانه یکی از مهمترین درگیری‌های نظامی ایران در دهه‌های اخیر، بسیاری در داخل انتظار داشتند که متحدان شرقی تهران، چین و روسیه واکنشی فراتر از بیانیه‌های دیپلماتیک نشون بدن، اما نه مسکو وارد امر شد نه پکن از حمایت ملموس سخن گفت. این انفعال حالا در روزهای پس از جنگ تبدیل شده به پرسشی کلیدی در فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران. آیا روابط راهبردی ایران با روسیه و چین بیش از اون که واقعی و پایدار باشه تاکتیکی و مقطعی بوده؟ سوالی که از تورج عطابکی، استاد تاریخ خاورمیانه و آسیای مرکزی آکادمی سلطنتی هلند در آمستردام پرسیدم.
نه چین و نه روسیه رابطه راهبردی با ایران نداشتند در حوزه نظامی. همیشه با شک و تردید به بضاعت ایران نگاه می‌کردند و تلاش می‌کردند که اون همکاری‌های خودشون رو به ویژه در موارد نظامی، مانورهای نظامی و از این دست با ایران محدود کنن. چرا؟ به خاطر اینکه بعد از این جنگ 12 روزه اتفاقا چین اشاره ای داشت به وضع ایران و گفتش که نظام امنیتی ایران مثل آبکش میمونه و این برای ما بسیار بسیار درس آموزه. حالا نگاه که بکنیم، این که پیشتر از این ما در خلیج فارس، در اقیانوس هند شاهد یک همکاری های نظامی بین ایران و چین و روسیه بودیم، مانورهای رزمایی میدادن، اما در همون زمان هم تلاش میکردن که هم چین و هم روسیه، اگر به حواشی اون مانورها نگاه بکنیم، این که آنگو استقبالی که ایران میکرد اونها این استقبال رو نداشتن. حالا بعد از این اتفاقاتی که افتاده، بعد از حملات اسرائیل به فرماندهان نظامی که در تاریخ در حقیقت جنگ ها، نبرد ها، تخاصمات نظامی واقعا یگانه است که در روز اول گروه بسیار بسیار چشمگیری از فرماندهان نظامی یک کشور از پا در بیان، به هیچ رو به داوری من نه روسیه و نه چین در شرایط نیستن که بپذیرن که میتونن با ایران همکاری نظامی داشته باشن و عقده دل خودشون رو برای ایران باز کنند، امکاناتی در اختیار ایران بذارن که میتونه در حقیقت به دست غرب، کشورهای اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا و از این دست برسه. چرا؟ همونطور که اشاره کردم، به زعم دولت چین نظام امنیت نظامی ایران در حقیقت مثل آبکش میمونه.
خب با این تفاصیل آقای عطابکی، فکر میکنید آینده روابط سیاسی ایران با این دو کشور پس از این تجربه چگونه خواهد بود؟ آیا نیاز به یک بازنگری در سیاست نگاه به شرق وجود داره؟
هر دو کشور در حقیقت با تردید به بقای جمهوری اسلامی نگاه میکنند. من روزنامه های روسیه رو که نگاه میکردم، دو جناح هستش که در حقیقت یک جناح در حقیقت گمان میکنه که بخشی حداقل از جمهوری اسلامی میتونه از این پیچ تحولات اخیر رها بشه، بیاد جلو و نوع دیگری از جمهوری اسلامی ایران رو در حقیقت برپا کنه، ادامه بده، که البته هیچ سنخیتی با جمهوری اسلامی قبلی میتونه داشته باشه یا داشته باشه به نوعی. اما بخش دیگه هم در حقیقت فکر میکنن که این در حقیقت پایان حیات جمهوری اسلامی. هر چه باشه، به داوری من این دو کشور تنها حمایت خودشون رو در سطح در حقیقت معیارهای نظام بین‌الملل ادامه خواهند داد، یعنی تقبیح میکنند حملات اسرائیل رو به جمهوری اسلامی ایران، نگرانی خودشون رو از این وضعیت ابراز میکنند، هر دو طرف رو به خیشتنداری فرا میخونند و از این دست. فراتر از این گمان نمی کنم که در حوزه همکاری های نظامی هر دو کشور گامی بردارند.
بس اگر فراتر از این کمکی نخواهند کرد، فکر میکنید آیا ایران دچار نوعی تنهایی ژئوپلیتیک شده یا آیا گزینه دیگری داره برای این دو کشور؟
ببینید، اگر ایران بخواد برگرده به وضعیتی یا در حقیقت سامانی بده به ساختار نظامی خودش، باید مسائل امنیتی رو به جد بهش بپردازه، حلش کنه، تمام این سوراخ‌های نفوذی رو از میان برداره و از این دست. حفره‌های نفوذی رو. اما این زمان بره و در این طول این در حقیقت زمانی که جمهوری اسلامی نیاز داره برای بازسازی خودش، نباید انتظار داشته باشه کشورهای دیگه در حقیقت همکاری خودشون رو با ایران در حوزه نظامی ادامه بدن. اگر بتونه جمهوری اسلامی یا بخشی از جمهوری اسلامی به بازسازی بنیه نظامی خودش با مقابله با این حفره های امنیتی برسه، اون موقع شاید در یک چشمانداز بلند مدتتر، بسیار بلند مدتتر، روسیه و چین به بازنگری رابطه همکاری و نظامی خودشون با جمهوری اسلامی برسن.
دولت دونالد ترامپ اعلام کرده آقای اتابکی که در هفته آینده مذاکرات با ایران رو شروع خواهد کرد. فکر میکنید در صورت آغاز این مذاکرات موقعیت چین و روسیه در تعامل با تهران تقویت خواهد شد یا تضعیف؟
ببینید، اون چیزی که در حقیقت مد نظر ایالات متحده امریکاست در دراز مدت، این که چگونه میتونه ایران رو از منظومه نفوذ چین و روسیه در بیاره و این رو در حقیقت جایگاهی بده که بیشتر پسند و خورند ناتو، ایالات متحده امریکا و غربه. این چیزیست که به هر صورت مد نظر ایالات متحده امریکاست. خب اگر در این فرایند تحولات در ایران به گونه ای باشه با جمهوری اسلامی، یا البته اشاره کنم باز میگم با بخشی از جمهوری اسلامی یا با باقی مانده های متحول شده جمهوری اسلامی، اگر چنین بضاعتی وجود داشته باشه، یا بدون جمهوری اسلامی، در حقیقت وضعیت ایران دیگه وضعیت پیشین نخواهد بود که آقای علی خامنه ای اشاره کنه که سیاست رو به شرق داریم، متحدان ما چه راهبردی چه غیر راهبردی در شرق هستن و ما باید با چین و روسیه در حقیقت پیمان مودت داشته باشیم ولا غیر و پشت کنیم به غرب. دیگه به داوری ما به اون روزها باز نخواهیم گشت.
تورج اتابکی، استاد تاریخ خاورمیانه و آسیای مرکزی آکادمی سلطنتی هلند در آمستردام، از روابط ایران با متحدان شرقش گفت، چین و روسیه.
شما می توانید بار دیگر از طریق امواج کوتاه رادیویی یا SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز، از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز، از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
با گذشت 3 روز از آتش‌بس، مردم ایران در حالی تلاش می‌کنند که به زندگی عادی بازگردند که سایه ناامنی، ابهام‌های سیاسی و نگرانی از آینده همچنان بر سر شهرهای درگیر جنگ و افکار عمومی سنگینی می‌کنه. انفجارهای پراکنده، سکوت نهادهای رسمی و آسیب‌های اقتصادی بازگشت به آرامش رو در این روزها دشوار کرده. نسرین افشار گزارش می‌ده.
3 روز از آتش بس میان ایران و اسرائیل می گذرد. پایتخت به نسبت همیشگیش خلوت است و تردد آسان‌تر. در برخی اتوبان‌ها و خیابان‌ها عکس بزرگی از کشته شده ها نصب شده که در حین رانندگی می توان آنها را به وضوح دید. هنوز جریان عادی زندگی برای مردم رخ نداده. در برخی از شهرها از جمله تهران، مردم خودشان تلاش می‌کنند به زندگی برگردند. کافی شاپ‌ها و برخی مکان‌های عمومی باز شده و بسیاری هم برای دادن روحیه به هم لبخند می‌زنند. در شبکه‌های اجتماعی تصاویر فراوانی منتشر شده که نشان می‌دهد مردم به خانه‌هایشان بازگشتند و در حالی که مشغول پاکسازی و جمع کردن خرابی‌های ناشی از جنگ هستند، کم کم به زندگی روزمره باز می‌گردند. برخی هنرمندان هم با هنرشان غیر از همدردی، مردم را به همدلی دعوت می‌کنند. رضا صادقی، خواننده و آهنگساز، ساکن تهران.
واسه یه لبخندی این روزا که دلتو میشکنم تو ریشت محکمه.
بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های مردمی، نیروهای مسلح سپاه پاسداران در ادامه سیاست ایجاد فضای ارعاب، اقدام به برپایی ایست و بازرسی موقت در برخی مناطق از جمله میدان بسیج سنندج کردند. این ایست‌های بازرسی که با تفتیش خودروهای عبوری همراه است، در شهرهای دیگری مانند اصفهان، مشهد، هشگرد و برخی مناطق استان کردستان نیز گزارش شده و نگرانی‌هایی را در میان شهر شهروندان درباره محدودیت‌های امنیتی و فشارهای احتمالی ایجاد کرده است.
واسم میگم ببینید اینا اینجوری فقط زورشون به مردم میرسه. طرف اومده زده رفته، مثلا آتش‌بس هم شده. این شهر به این کوچیکی آخه چه مشکلیه؟ الان 2 کیلومتر ما اینجا وایستادیم، مثلا ایست بازرسی. آخه چی میخوام پیدا کنن اینجا؟
با وجود اینکه پس از پایان جنگ 12 روزه و برقراری آتش بس، نرخ دلار و طلا تغییر محسوسی نداشته، گزارش‌هایی از افزایش قیمت برخی کالاهای معیشتی در خاروبار فروشی‌ها و فروشگاه‌ها به گوش می‌رسد. برخی مردم افزایش قیمت‌ها را ناشی از سودجویی برخی فروشندگان دانسته و کسبه را مقصر می‌دانند.
آیا لباس‌شویی پریمیوم همطور که در تصویر می‌بینید پرسیل، این قشنگ خدا سرشاده 1 هفته قبل 280 هزار تومان بوده، الان شده در عرض 1 هفته شده 470 هزار تومان. یعنی واقعا خنده‌دار و مسخره است. یعنی پول خرابی‌های جنگ ما باید از جیبمون بدیم؟ چه زندگی ما برامون درست کردیم تو ایران؟
شرایط جنگی بیش از همه کسانی را آزار می‌دهد که حقوق و درآمد ثابتی ندارند و در مقابل هزینه‌های ثابتی دارند که با ادامه تنش‌ها می‌تواند به طور تصاعدی افزایش یابد. برخی از مردم و کارشناسان اقتصادی هم معتقدند نبود نظارت مؤثر و ناهماهنگی در زنجیره تأمین عامل اصلی این گرانی‌هاست. با وجود ثبات نسبی در برخی شاخص‌های اقتصادی در این روزهای پس از جنگ، افزایش قیمت کالاهای روزمره بار دیگر فشار را بر دوش مردم به ویژه اقشار کم درآمد بیشتر کرده است.
من امروز باید صبحونه‌ام رو بدون نون بخورم. چرا؟ چون که پول نداشتم نون بخرم. واقعا این هم شد زندگی که ما حتی پول بدون نون هم نداشته باشیم. واقعا ما چرا باید تو این فلاکت و بدبختی زندگی بکنیم؟
اگرچه باید گفت صدای جنگ فعلا خاموش شده، اما مردم هنوز در میان ابهام و استراب زندگی می کنند. در کنار نگرانی های امنیتی، بحران اقتصادی، هزینه های سنگین بازسازی نیز فشار مضاعفی بر دوش مردم گذاشته است. از سوی دیگر اقدامات فرهنگی مانند ایمنسازی اضطراری آثار تاریخی نیز به جای ایجاد آرامش با واکنش های منفی روبرو شده. زیرا نبود شفافیت، سابقه تاریک در حفاظت از میراث فرهنگی و ترس از تاراج سیب به آثار اعتماد عمومی را تضعیف کرده است. مردم در حال بازگشت به زندگی روزمره‌اند، اما پرسش‌های بی‌پاسخ، نبود اطلاع رسانی شفاف و فضای مبهم سیاسی و اجتماعی باعث شده گذراندن روزهای آینده هنوز برای بسیاری از آنها نامعلوم و نگران کننده باقی بماند.
روایت هایی از روزهای بیم و امید زیر سایه جنگ گزارش نسرین افشار رو شنیدید. به هر حال به نظر می رسه زندگی در ایران، مخصوصا در تهران، پس از بمباران ها و شرایط جنگی 12 روزه داره کم کم به حالت عادی برمیگرده. اما آیا واقعا این زندگی عادی همون زندگی عادیه که قبل از جنگ و قبل از اون 12 روز در ایران جریان داشت؟ جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل گرچه به پایان رسیده، اما باید حالا دید تبعات اقتصادی اون به چه شکلی میخواد خودشو نشون بده، در حالی که نرخ ارز در ظاهر کنترل شده و حتی روندی کاهشی داره. نگرانی ها درباره ناپایداری بازار و فشار بیشتر بر معیشت مردم ادامه داره. هزینه های نظامی، خطر تنگنایی بودجه و سایه بی‌ثباتی ساختاری اقتصاد ایران رو وارد مرحله نگران کننده کرده. اما این جنگ چه تأثیری بر سفره مردم گذاشته؟ سوالی که از روشن کاسترکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی پرسیدم.
قطعاً یک جنگ حتی اگر 12 روز به طول بیانجامه، تبعات و ترکشاش به اقتصاد کشور برخورد خواهد کرد. اونم اقتصادی رو داریم در موردش صحبت میکنیم که پیش از این جنگ اقتصادی شکننده، اقتصادی دارای مشکلات بسیار شدید و کمبود شدید منابع در اختیار تولید کنندگان بوده. در نتیجه اتفاقی که خواهد افتاد این هستش که به صورت بینوسی ما شاید خواهیم بود که در برخی از کالاها برای دست کم یک مقطع زمانی دچار کمبود در بازار و یا یک افزایش قیمت در بازار خواهیم بود که قطعاً کالاهای خوراکی، مواد خوراکی هم شاملش خواهد شد.
خانم آسترکی، در زمان جنگ و بعد از آتش‌بس حکومت با اقدامات دستوری بازار ارز رو کنترل کرد و حتی روند کاهشی بهش داد بعد از آتش‌بس. فکر می‌کنید که این کنترل دستوری چگونه در ماه‌های آینده در بازار خودش رو نشون بده؟
دقیقاً یکی از نخستین اقدامات جمهوری اسلامی در حوزه رویارویی با این جنگ، نه فقط اقتصاد، در حوزه کلاً نظامی، اقتصادی و غیره، این بود که بازارهای مهم و اثرگذار بر اقتصاد که به سرعت میتونن بر اقتصاد اثر بذارن، مثل بازار طلا، مثل بازار بورس و مثل بازار ارز رو تعطیل کرد. یعنی شما وقتی یک بازاری رو تعطیل میکنیم و به مدت 12 روز معلق نگهش میداری، مشخصا در اون بازار نمیتونه قیمت ها خودش رو نشون بده. همچنان معاملات پلتفرم های آنلاین طلا با وجود گذشت 2 روز از این آتش بس همچنان ممنوع هستش. بازار صرافی های رمزارز در ایران که میتونه روی بازار ارز اثر بذاره به ویژه، همچنان با محدودیت ها و ممنوعیت های معاملات روبرو هستن و خب همه اینا نشون میده که دولت در واقع کاری کرد که بتونه موج اثرات این جنگ بر اقتصاد رو به تعویق بیندازه. الان هم که آتش بس شده، اتفاقی که میفته این هستش که دولت به دلیل اینکه پیش از این جنگ هم با کمبود شدید منابع مالی روبرو بود، الان ممکنه بتونه کوتاه مدت برای اینکه یک تبلیغات روانی راه بیندازه که این جنگ بی اثر بوده بر اقتصاد، با توزیع ارز به طور مثال در بازار ارز اجازه نده قیمت‌ها افزایش پیدا بکنه، اما این برای مقطع کوتاه مدت میتونه نتیجه بده و در دراز مدت کمبود منابع مالی که به این جنگ هم ارتباطی نداشت و اساسا دولت با کسر بودجه روبرو بود، در کنار اثرات اقتصادی این جنگ خودش رو نشون خواهد داد و قیمت ارز بدون شک دارای یک روند افزایشی خواهد شد که بعد حالا به صورت دومینووار روی بازارهای مختلف از جمله مواد غذایی و سفره مردم هم اثرات تورمیش رو شاهد خواهیم بود.
شما به مشکلات اقتصادی مردم قبل از جنگ هم اشاره کردید. فکر میکنید که پس از این جنگ آیا مردم با فشارهای اقتصادی تازه‌ای مواجه خواهند شد یا این جنگ میتونه روی بازارهای دیگه‌ای که مردم مستقیما باهاش در ارتباط هستن، مثل بازار مسکن، آیا میتونیم در اونها هم تأثیری ببینیم؟
بله، از چند جنبه این جنگ روی اقتصاد ایران و روی معیشت مردم به طور مشخص یا سبد مصرفی مردم اثر خواهد گذاشت. یکی این که ما به مدت حدود 2 هفته و نمیدونیم این تعلیق ها تا که ادامه پیدا میکنه، چون همونطور که اشاره کردم آتش بس شده اما شرایط عادی نیست هنوز در حوزه بازارهای مختلف ایران و من نمیدونم شرایط کی عادی میشه یا این آتش بس آیا اساسا ادامه پیدا میکنه یا نه، ولی حتی اگر این شرایط ادامه پیدا کنه از چند جنبه متاثر خواهد بود اقتصاد ایران. یکی اینکه به هر حال یه چیزی حدود 2 هفته اقتصاد ایران و توزیع کالا، تولید کالا با اختلال روبرو شده. خب این اثرگذار خواهد بود. دومین مسئله این هستش که یک ریسکی به اقتصاد ایران وارد شده و این ریسک اثرات خودش رو نشون میده و همونطور که در مورد بازار ارز اشاره کردم، در این مورد هم دولت ممکنه بتونه با یک تاکتیکایی نمایان شدن این اثرات رو یه مقدار عقب بندازه، ولی نمیتونه از نمایان شدنشون نهایتا جلوگیری کنه و یک جایی بروز پیدا خواهند کرد در آینده نزدیک. و یک موضوع دیگه هم این هستش که تمام تلاش دولت این بوده که بتونه جذب سرمایه گذاری کنه، اما کشوری که اقتصاد به شدت آسیب پذیری داشته و حالا با یک حمله نظامی روبرو شده و همچنان طرفین این جنگ دارن به هم شاخشونه میکشن، در نتیجه بحث جذب سرمایه گذاری که جز پروژه های اقتصادی دولت بوده که منتفی خواهد بود تا اطلاع ثانوی، از طرف دیگه خروج سرمایه از اقتصاد ایران هم سرعت خواهد گرفت. یعنی بسیاری از کسانی که به هر حال فعال بودن در این اقتصاد ترجیح میدن که از این اقتصاد خارج بکنن سرمایه‌شون رو، چون میتونه هر لحظه و هر آن نه تنها از سوی جمهوری اسلامی بلکه به نظر من از سوی اسرائیل هم این تهدید وجود داره که هر آن این آتش بس زیر پا گذاشته بشه و دوباره ایران با یک حمله نظامی و با یک شرایط جنگی روبرو بشه. از طرف دیگه شاهد یک جنگی بودیم که اسرائیل به صورت هدفمند زیرساخت‌های ایران رو هدف حمله قرار داد. این به این معناست که اون کارخانه ها و اون زیرساخت هایی که آسیب دیدن، اینها یک هزینه هنگفتی روی دست دولت گذاشته. از طرف دیگه حمله نظامی که جمهوری اسلامی به اسرائیل داشته هم یک هزینه بسیار زیادی ایجاد کرده و خب این هزینه ها الان حفره هایی هست که در لایحه بودجه 1404 دیده نشده بود و به دلیل اینکه تهدیدهای نظامی همچنان ادامه داره و التهابات بین دو کشور ادامه داره، قطعاً اولویت برای دولت این خواهد بود که بحث پوشش هزینه‌های نظامی رو در نظر بگیره و اولویت قرار بده و این باعث خواهد شد که دچار یک تزلزلی در بحث بودجه ریزی هم باشیم و همه اینا دست میده به دست هم که متاسفانه معیشت مردم بیش از پیش متاثر بشه از وضعیتی که ایجاد شده در ایران.
روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، از تأثیر جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل بر سفره مردم گذاشت. یا فقرا فقیرتر می شوند؟
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
فیلم بیداد به کارگردانی سهیل بیرقی در جشنواره فیلم کالوویواری در جمهوری چک برای نخستین بار به نمایش در میاد. این فیلم داستان زن جوانی رو روایت میکنه که با ممنوعیت آواز زنان در ایران مقابله میکنه و در خیابان میخونه. گفتگو داشتم با همکارم بابک غفوری آزاد و از او پرسیدم چه ویژگی‌هایی در فیلم بیداد باعث شد او این فیلم به جشنواره کالوویواری راه باز کنه.
اسم فیلم بیداد تا همین چند روزی که مونده که به برگزاری جشنواره کالوویواری اعلام نشده بود. در زمان اعلام اسامی فیلم‌های این دوره جشنواره کالوویواری، مسئولان این جشنواره اعلام کردند که یک فیلم رو هم در بخش مسابقه دارن، اما به دلایل امنیتی از اعلام نامش خودداری میکنن و همون زمان هم گفته شد که این فیلم از ایران هست و برنامه همون صحبت ها میشد حد زد که خب این احتمالا فیلمی هست که مضمون انتقادی داره یا مطابق مجوزها و نظر مقام های جمهوری اسلامی ساخته نشده که نامش اعلام نمیشه. و حالا که در فاصله تقریبا یک هفتهی هستیم تا آغاز جشنواره کالوویواری، نام فیلم میشه که مشخص شده فیلم بیداد هست، ساخته تازه بیرقی، فیلمسازی که در دهه 90 ساخته‌های دیگر داشت، مثل فیلم من، مثل فیلم عام پسند و نزد تماشاگران پیگیر سینما ایران نام به نسبت شناخته شده یه. بعد که خود جشنواره هم حالا تصاویر و اسامی دستندرکاران فیلم رو منتشر کرده، مشخص شده که خب بازیگران شناخته شده هم در فیلم هستن، مثل امیر جدیدی یا لیلی رشیدی که در جریان اصلی سینما ایران هم سالها فعال بودن. و به اضافه اینکه خب انتشار تصاویر فیلم هم نشون داد که بازیگر زن فیلم حجاب اجباری رو نداره و خب مشخص شد که خب این فیلم هم در ادامه فیلم‌های دیگری است که در دو سه سال اخیر در سینما ایران داره ساخته میشه و در اون حجاب اجباری بازیگران زن رعایت نمیشه و در واقع به جریان غیر رسمی و اون چیزی که به نام سینمای زیرزمینی ایران میگه تعلق داره.
بابک، به مضمون انتقادی فیلم بیداد اشاره کردی. با توجه به رویکردهای جشنواره کالوویواری به عنوان یک جشنواره معتبر سینمایی در جهان، فکر می‌کنی آیا انتخاب بیداد میتونه به عنوان حمایت از سینمای منتقدانه ایران تلقی بشه؟
خب این روندیه که تقریبا الان داریم وارد سومین سال میشیم که داریم میبینیم که در جشنواره‌های مهم بین‌المللی داره انجام میشه. یعنی همین کمتر از یک ماه پیش جشنواره کن هم فیلم آقای پناهی حضور داشت و جایزه اصلی رو گرفت. پیشتر جشنواره برلین رو داشتیم، جشنواره ونیز رو داشتیم و تقریبا در این دو سال اخیر جریان اصلی سینما ایران از این جشنواره حذف شدن. خود جشنواره کارلو ویواری در نخستین دوره که بعد از اعتراضهای سال 1401 برگزار کرد، طیفی زیادی از فیلم‌های جریان معترض و غیر رسمی سینما ایران رو نمایش داد و انتخاب این فیلم هم حالا اینجا در بخش مسابقه نشونگر این هست که اون روند قبلی ادامه داره و در واقع تغییر ایجاد نشده و همچنان جشنواره‌های مهم بین‌المللی فیلم‌های ایرانی رو از جریانی انتخاب می‌کنن که به نظرشون روایت نزدیکتر به واقعیتی رو از جامعه ایران نشون میده، اون چیزی که خب شاید آدم‌ها در خیابان‌ها هستند، به خصوص موضوع با حجاب بازیگران زن که در فیلم‌های جریان رسمی ناچار از رعایتش هستند، اما روایت‌هایی که همه از ایران داریم می‌بینیم و تصاویرش اینه که واقعیت اجتماعی کاملا متفاوت با این هست و بر این مبنا فعلا جشنواره‌های بین‌المللی به همون روند پیشینو دارن ادامه میدن، هرچند که مسئولان سینمایی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر و به خصوص بعد از تغییر دولت در ایران گفته بودن که می‌خواهیم که اون جایگاه جریان رسمی در سینما ایران رو پس بگیریم.
با این گفتگو به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منان.